صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم السعيم، فإنه خير ناصر معين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي بأرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب خدمت بزرگواران، همه عزیزی که حضور دارن و دوستانی که عزیزانی که در گروه و در فضای مجازی هستن. خب ما امروز برنامه هسته رو برای یک نشستی دقیقا ترتیب دادیم و این نشست بحث بر روش شناسی بررسی سیر تطور در اندیشه خاورشناسانه. خب چرا که ما یکی از موضوعاتی که تو هر علمی و هر دانشی نیاز بهش توجه بشه این سیر تطور و این سیر تحوله، که اگر یک اندیشه ای شکل گرفته از کجا شروع شده و به کجا رسیده و در این مسیر چه فراز و فرودهایی داشته، چه حالت سینوسی و کوسینوسی داشته که به این مرحله و به اینجا رسیده. این رسیدن به این در حقیقت سیر تحول و سیر تطور و سیر اندیشه و این اوج و فرود و این در حقیقت بست نیاز داره به این که ما ببینیم بر چه روشی، بر چه مبنایی و چه اصولی و چه اسلوبی ما میتونیم یک سیری رو از دل یک اندیشه و از دل یک زمان در بیاریم. حالا این نشست انشالله ما در خدمت آقای بهرامی خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد این بحث رو، و یکی از برنامه‌هایی که حالا خواهیم داشت در ادامه انشالله نشست‌هایی است با افراد شاخصی که توی این حوزه‌ها فعالیت دارن و کار کردن و میشه گفت که قرن در حقیقت شاید دهه‌ها در حقیقت در حوزه مطالعات قرآنی در غرب کار کردن. ما یکی از برنامه‌هایی که انشالله نشست‌هایی که حالا دوستان هم اگه پیشنهاداتی دارن برای این افراد شاخصی که میتونیم ازشون استفاده کنیم و از تجربیاتشون تو این مطالعات قرآنی انشالله در هفته های آتی یا هفته آینده یا هفته بعدش آیه دکتر شاکر، محمد کاظم شاکر رو در خدمتشون خواهیم بود و ایشون هم بحث روشمندیه مطالعات قرآنی غرب در دوره معاصر رو میخواد ایشون های شاکر انشالله هفته آینده یا هفته بعد انشالله ما حالا با آقای برسمان زمانش رو در حقیقت مشخص خواهیم کرد که آقای شاکر بحث روشمندی رو بحث خواهند کرد. برای بهمن ما هم با آقای مرتضی کریمی نیا هم آهنگ کردیم که ایشون هم بحث آسیب شناسی مطالعات قرآنی که در داخل کشور داره صورت میگیره نسبت به غربی ها و یک آسیب شناسی و یک نگاهی هم بر اون برخواهد داشت. خب با هم آقای شاکر و هم آقای کریمینیا بنده با هر کدومشون نزدیک نیم ساعت صحبت میکردیم توی بحث این که چه موضوعی رو، چه نگاهی رو و با چه روی کردی این بحث ها رو ما ارائه کنیم و نکات خوبی هم آقای دکتر کریمینیا مطرح کردن که حالا انشالله در جلسه خودشون ایشون بیشتر و تفصیلی تر این مباحث رو مطرح میکنن و یکی از پیش زمینه ها و پیش نیازهایی رو که ایشون میگفتن برای ورود به مطالعات قرآنی در غرب نیازه که الان خب خیلی کم بهش توجه میشه و الان خب ما قرآن و مستشرقان حالا نمیشه گفت زیاد ولی بالاخره دارن این ور اون ور کارهایی میکنن ولی میگفت یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که خودمون نسبت به دانشی که الان وجود داره و در حقیقت منابعی که الان داریم در نگاه در قرآن، در شیعه، در اسلام، خودمون باید یک اشراف نسبتا خوبی داشته باشیم تا بریم نگاه اونها رو نسبت به منابع خودمون بدونیم چیه. گفت یکی از مشکلات اینه که افرادی که حالا وارد حوزه قرآن و مستشرقان میشن و خاورشناسان میشن، بدون اینکه نگاهی بکنن به تفاسیر اولیه ما، به تفاسیر موجود، به منابعی که موجوده، حتی تفاسیر مثل تفسیر المیزان و اینها، میرن دیدگاه مستشرقان نسبت به یک موضوعی بدون اینکه بدونن الان خود ما دقیقاً چی گفتیم، مفسران ما چی گفتن، در حقیقت این رو انجام میدن. که خب این یک نکته بزرگ از پیش‌فرض‌های مهمی است که وجود داره و حالا موارد دیگه‌ای تو بحث‌های زبانی و ترجمه‌ای و اینها مباحثی مطرح شد که من انشالله حالا سر یه فرصتی حالا بیشتر حالا این مباحثی که هم با شاکر و هم با کریمی مطرح شد رو خدمتتون عرض کنم، چون ما بحثمون الان روی بررسی سیر تطور در حقیقت خدمتتون عرضم که روش شناسی بررسی سیر تطور هست که انشالله در خدمت جناب بهرامی خواهیم بود و با در حقیقت به صورت کیس استادی و مطالعه موردی شخصیت پیامبر و سیره پیامبر هستش که انشالله در خدمت ایشون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. خب من خیلی اطاله کلام نمی کنم و در حقیقت بحث رو می سپرم به جناب آقای بهرامی که در خدمتشون باشیم و خدمت شما عرضم که همونطور که عرض کردم ما به شناخت روشی که ما میتونیم به وسیله اون یک سیر اندیشه‌ای رو دست بیابیم، چرا که این خیلی مهمه که ما حالا سلطانی نبودن، این خیلی مهمه که ما بر چه مبنایی و بر چه روشی و با چه معیارها و محورهایی ما میتونیم یک تطوری که صورت گرفته در اندیشه در یک بازه زمانی مشخص و در یک موضوع مشخص این چجوری به دست میاد. این خودش یکی از موضوعاتی است که باید روش بحث بشه. حالا این یک مقدمه است برای ورود به این بحث که ما ان شاءالله در خدمت آقای بهرامی خواهیم بود با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، با سلام و صلوات به ارواح طیبه ادا روح بلند و والا مقام پیامبر عظیم و شأن اسلام و سلام خدمت دوستان عزیز، خدمت کسانی که دوستانی که به صورت برخط در خدمتشون هستیم و به طور خاص دوست و برادر عزیزمون آقای دکتر علیزاده موسوی و آقای قرسفان که زحمت برگزاری نشست رو انجام دادند و تشکر از اینکه دعوت کردند در خدمتشون باشیم. خب موضوع مستشرقان و سیر تحولشون همونطور که جناب آقای علیزاده فرمودن خب موضوع مهمی است. همیشه سیر تحول مهم بوده، از زمانی که علم جدی شد و در دانشگاه ها به صورت ویژه بر روی میراث پیشینیان کار میکردن بحث تحولات مهم بود و سیر تحولات اهمیت ویژه داره همیشه، به خاطر اینکه سیر تحول از سوی اندیشه گذشتگان رو نشون میده و اینکه چه عواملی باعث شده که تحولی در اندیشه رخ بده کمک میکنه به اینکه ما آینده رو پیش بینی بکنیم. به نوعی تجربه تاریخی میتونه باشه در حوزه علم. خب بنا به روالی که در این جلسات هست و روی اندیشه مستشرقین و بررسی اونها و نقد اونها کار میشه، ما اینجا در یکی از موضوعاتمون طبیعتاً سیر تحول اندیشه است. حالا این سیر تحول اندیشه در موضوعات مختلف میتونه کارکرد داشته باشه، اما چطور این سیر اندیشه رو بررسی بکنیم و از چه روشی استفاده بکنیم، خب طبیعتاً سوال هست. طبیعتاً افراد مختلف راهکارهای مختلفی رو پیشنهاد میدن. این جلوتر نمیاد آقای راهکارهای مختلفی رو طبیعتاً پیشنهاد میدن برای این کار و از تجربیات مختلف میشه استفاده کرد از کسانی که در این حوزه کار کردن. یکی از مهمترین موضوعات در روش شناسی ها این هست که ما سراغ چه افرادی بریم. بالاخره در بعضی موضوعات پر اهمیت و پر بسامد و پر بسامد در حوزه مطالعاتی خب کارهای مختلفی انجام میشه، کارهای بسیاری انجام میشه. مثلا حالا الان ما اینجا در مورد پیامبر خواهیم صحبت خواهیم کرد، در مورد وحی هم همینطور هست، در مورد مسائل علوم حدیث اینطور هست، خب مسئله قرآن که حالا تم کلی تمامی این جلسات هست بسیار روش کار شد، چون بالاخره این موضوعات موضوعاتی هست که به کل جامعه مسلمین مرتبط میشه، به خصوص در دهه های اخیر و قرن بیستم به بعد خب اهمیت ویژه پیدا کرده. در اینجا ما یک سعی میکنیم در خدمت دوستان نکاتی رو بیان بکنیم و روشی رو اجرا بکنیم که به نوعی کمک بکنه به اینکه ما چطور با چه شیوهی سیر تحول رو بررسی بکنیم. اگه اجازه بدید من یک مروری بر کل مباحثی که خدمتتون خواهم بود عرض بکنم و بعد وارد اون مطالعه موردی بشیم و این موارد رو در حین کار خدمت عزیزان باشیم. یکی از مهمترین مسائل این هست که ما هر موضوعی رو که انتخاب میکنیم باید دلیل انتخابش رو برای مخاطب بیان بکنیم، هم در حوزه موضوع که چرا این موضوع انتخاب شده. البته این خب مرتبط با تمام تحقیقات هست، در این حوزه به صورت خاص اهمیت داره. یکی اون دوره‌ای که ما میخوایم سیر تحولش رو بررسی بکنیم که آغاز و پایانش مشخص باشه، آغازش دلیل داشته باشه، پایانش دلیل داشته باشه. این مسئله بسیار مهمی هست. اگر غیر از این باشد خیلی برای مخاطب مشخص نیست. مثلا یکی میگه مثلا قرن 19 هم. خب چرا قرن 19 هم؟ از چه تاریخی دقیقاً تا چه تاریخی؟ چرا قرن مثلا 18 هم بررسی نکرد؟ چرا قرن 20 هم بررسی نکرد؟ چرا قرن 21 بررسی نکرد؟ این مسئله ای هست که در سیر تحقیق و سیر تحول مشخص کننده خیلی از موضوعات هست. گاهی وقتا و اصلا در تمام موضوعات ما در طول تاریخ تحولاتی داشتیم، اما خود این تحولات که نقاط عطفی دارن دوره هاشون ریز تحولات داشته. یکی میخواد این ریز تحولات یک دوره خاص رو بررسی بکنه. اینها این دلیل انتخاب اون آغاز و پایان باید دقیقا مشخص باشه. و دلیل انتخاب افراد، این در حوزه هایی که کارهای زیادی انجام شده مثل بحث قرآن و پیامبر طبیعتا باید مشخص بشه چرا افرادی انتخاب شدن، چرا یک کتاب های خاصی انتخاب شدن برای بررسی. این یک دلیل مشخصی باید داشته باشه که حالا یک روشش رو اینجا در خدمت دوستان خواهیم بود. مسئله بعدی که حالا جلوتر خواهیم رسید این هست که تشخیص هدف، یعنی ما با چه هدفی داریم سیر تحول رو بررسی میکنیم، هدف مشخص ما چی هست. مسئله که بعد از اون خواهیم رسید بهش بحث یافتن متد نگارش خاورشناس هست. خاورشناسان در موضوعات مختلف روش‌های مختلفی رو اعمال می‌کنند. در مسائل تاریخی یک نوع روش رو انتخاب می‌کنند. در مسائلی که مرتبط با فرض کنید که علوم حدیث باشه ممکنه روش دیگری رو داشته باشن. یا اصلا یک خاورشناس یک روش رو داره، خاورشناس دیگه روش دیگری در نگارشش داره. بعضی بر نقل اکتفا می‌کنند، بعضی بر تحلیل مبتنی هستند. مسئله بعدی که بهش خواهیم رسید شکل بررسی نظریات هست. یعنی ما با چه روشی نظرات افراد رو بررسی میکنیم. آیا هر حرفی که هر محققی زده این قابلیت این رو داره که به عنوان قضاوت اون شخص مطرح بشه و در معرض بررسی ما قرار بگیره یا نه؟ مسئله بعدی حد و مرز تحقیق هست که در تمام طول تحقیق باید این حد و مرز نگه داشته بشه، وگرنه طبیعتاً اون سیر تحول با مشکل مواجه میشه. و آخرین بحث، بحث تحلیل و نتیجه گیری هست. خب به خاطر اینکه تمام این مباحث به صورت مشخص مورد توجه از زان قرار بگیره، ما از اینجا بحث رو به صورت مطالعه موردی جلو میبریم و مواردی که میخوام بگیم در بستر مطالعه موردی نظریات خاورشناسان در حوزه پیامبر اکرم انشاءالله ادامه خواهیم داد. خب در مورد پیامبر اعظم در قرن بیستم، ما اولا وقتی میخوایم تحقیق رو حد و مرزش رو مشخص بکنیم و آغاز و پایانش رو مشخص بکنیم و این که بگیم چرا ما این تحقیق رو انجام دادیم، اول این که دلایلش رو ما گفتیم بررسی بکنیم. در قرن بیستم تعداد آثاری که در مورد پیامبر و قرآن صورت گرفته بسیار زیاد هست، یعنی اصلا به صورت عجیبی تعداد خیلی بالاتر میره به نسبت قرن 19 هم و حالا به صورت ویژه نیمه دوم قرن 20. قرن 20 به صورت کلی و به صورت ویژه نیمه دوم قرن 20. این خودش یک دلیلی هست که ما این دوره رو بررسی کنیم. چه اتفاقی افتاده که اینطور شده؟ یکی از دلایلش خب شرایط اجتماعی سیاسی کشورهای اسلامی هست که حالا به عنوان یک دلیل اومده. من خیلی ورود نمیخوام بکنم، فقط من اینجا رو فقط تیتروار میگم که حالا ما چرا این کار رو انجام داد. یکی جریان اسلام شناسی و استشراق هست در غرب که در این دوره به اوج خودش میرسه، که در جریان شناسی، کتاب های جریان شناسی میتونید اینو به وضوح ببینید، کتاب هایی که آقای الفیدی داره، کتاب هایی که آقای اسعدی نوشتن و دیگران که در این حوزه کار کردن و اون کتابی که آقای ساشا دینا دارن. اینجا میتونید به وضوح ببینید که جریان اسلام شناسی در قرن بیستم و به خصوص در نیمه دومش یک اوج خاصی گرفته و رویکردهای خاورشناسان هم یه مقداری تغییر کرده. اینجا رویکرد خاورشناسان به دوره‌های تاریخی اسلام، به حدیث پژوهی، به قرآن پژوهی یک تغییر محسوسی داره. خیلی ورود جزئیات در این حوزه نمی کنیم، فقط میخوام بگیم که این دلیل این که ما این دوره رو انتخاب، این موضوع رو انتخاب کردیم این مسئله بود. بعد حالا میرسیم به دلیل پایانش. دلیل پایانش هم ما دوره نیمه دوم قرن بیستم تا سال 2001 رو انتخاب کردیم. چرا؟ 2001 در دنیا اسلام، در دنیا در حقیقت اتفاقی میفته که خود نگاه ها به اسلام و به هر چیزی که در مورد اسلام هست تغییر میکنه و اون حادثه 11 سپتامبر هست که در تمام حوزه ها و صورت ویژه در حوزه آکادمیک نسبت به اسلام فضا تغییر میکنه و همچنین خب رویکرد رسانه‌ای هم همین هست. خدمت شما عرض کنم که خب در بحث اهداف که گفتیم مشخص شدن هدف هست، ما اینجا اهداف خود سیر تحول رو اول میتونیم در نظر بگیریم که معمولا سیر تحول برجسته ترین افراد و نظریاتی که جریان ایجاد کردند مشخص میشه، چالش ها و فرصت ها مشخص میشه و موضوعاتی که اهمیت پیدا کردن. خب بیدونید در همین نشست هایی که ما در اینجا خدمت دوستان هستیم، عمدتاً در روزهای دوشنبه، یکی از موضوعات بحث چالش هاست، چه موضوعی موضوع روز هست و موضوع چالشی هست. یکی از روش ها این هست که این سیر تحولات رو بررسی بکنیم، ببینیم چه چالش هایی در دوره های شکل گرفته و چطور حل شده. بحث دیگه اون خط سیر حاکم بر جریان سیر پژوهی است که در نیمه دوم قرن بیستم بررسی میشه. این خط سیر کمک میکنه به اینکه ما خط سیر خودمون رو در حال و آینده هم ترسیم بکنیم و جلوتر از جریان حاکم ما پیش بینی بکنیم. یکی از موضوعاتی که خب دوستان در همین جلسه هم مد نظر دارن همین هست که ما به نوعی کار مطالعه و تحقیق رو پیش ببریم که بتونیم جریانی که از گذشته اومده به حال رسیده و به آینده خواهد رسید رو به نوعی آینده پژوهی بکنیم، پیش بینی بکنیم و بر طبق نیازهای روز حرکت بکنیم. الان بنده اینجا در خدمت شما هستم، دارم در مورد نیمه دوم قرن 20 صحبت میکنم. درسته که این موضوع خب موضوع اهمیت داری است و ما هدف مشخص خودمون داریم، اما اگر در اون دوره بخوایم بمونیم و موضوعاتی که اون زمان مطرح شده بخوایم الان پاسخ بدیم، طبیعتاً فایده چندانی نخواهد داشت. خب این نوع تحقیقات که به نوعی خط سیر رو برای ما مشخص بکنه میتونه کمک بکنه که در آینده هم ما نوع تغییراتی که در این حوزه هست رو پیش بینی بکنیم. من میرم موضوع بعدی که حالا به نوعی ورود جدی تر به بحث است. خب حالا من میخوام شروع بکنم به جریان سیر تحول. مواجه میشم با یک انبوهی از اطلاعات، انبوهی از منابع، انبوهی از محتواها، متریال هایی که خب هر کدومشون بالاخره نکاتی رو بیان کردن، افرادی در این حوزه نظر دادن. من چطور بخوام از اینها، منی که یک مقاله میخوام بنویسم یا نهایتاً یک پایان‌نامه، یک پروژه کتاب بنویسم، اگه بخوام تک تک مثلا 200 تا اثری که هست بخونم و نظرات افراد از تو دل اینا در بیارم و یک خط سیری بهش بدم، خب واقعا سخته. پس باید راهکاری بیاندیشم. این راهکار مدل‌های مختلفی میتونه داشته باشه. سوال پیش میاد که چطور این راه رو من پیدا بکنم. یکی از روش‌هایی که بعضی از افراد پیشنهاد میدن این هست که مثلا میگن شما در یک قرن میخواید کار بکنید، برید سه تا دوره از این یک قرن رو انتخاب بکنید. بگید مثلا قرن بیستم رو بگید 1910 تا 1920 یک دوره، 1950 تا 60 یک دوره، 1990 تا 2000 یک دوره، و اینجا بیایید مثلا از هر کدوم یک کتاب شاخص یا یک فرد شاخص رو انتخاب بکنید و همون رو به نوعی تحلیل بکنید. خب این یک روشی است که برخی استفاده میکنن، اما وقتی خود دقت میکنیم میبینیم که در نهایت سیر تحول کامل به ما نمیده، سیر تحول بخشی میده. خب این وسط ما 30 سال رو بررسی کردیم، 70 سال رو رها کردیم. این یک روش است. یک روش دیگه این هست که میگن که شما بیا چند تا کتاب رو بررسی بکنید. بگید که من از مثلا هر 25 سال یک کتاب رو انتخاب میکنم. حالا این کتاب میتونه بالاخره کتابی که معروف هست یا کتابی که شناخته شده هست. این هم یک روش هست. اینجا هم هرچند خب خود این هم ارزشمند هست، اما باز هم به نوعی نمیتونه نشون دهنده کل یک جریان باشه. یک کتاب در 25 سال این نشون دهنده کل فضای اون 25 سال نیست، هرچند که به خاطر اهمیتی که پیدا کرده اون جریان حاکم در اون 25 سال رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، ولی باز هم شاید بشه دقیق‌تر فکر کرد. راهکار سومی که حالا ما سعی کردیم در این حوزه انجام بدیم این بود که ما تأثیرگذارترین رو در کل دوره پیدا بکنیم، بدون توجه به این که این در چه یعنی دستبندی زمانی بکنیم یا چیز دیگه. گفتیم آقا ما چون میخوایم خط سیر حاکم رو بررسی بکنیم، باید ببینیم که کدوم آثار و کدوم شخصیت ها تأثیرگذارترین بودن. خب این یک روی کردی از خودش، اما چطور این تأثیرگذاری رو شناسایی بکنیم؟ این مسئله ای هست که خب باز هم محل سوال بعدی ما هست، مجهول بعدی ما هست. یکی از کارهایی که معمولاً در این نوع از تحقیقات انجام میشه این هست که اولا ما فضا رو ترسیم بکنیم. خب فضا ترسیم کردن به این صورت هست که در حوزه علمی ما بیایم تمام آثاری که در یک موضوع منتشر شده رو فقط جمع بکنیم، لیست بکنیم. این لیست کردن خودش کمک میکنه به اینکه فضا رو ما تشخیص بدیم. بعد از اینکه لیست کردیم، حالا ما می‌خوایم تأثیرگذارترین اینها رو بشناسیم. یه روشی که جدیداً خب خیلی شاید خیلی مثلا دیگه حوصله بررسی نداشته باشن، نگاه می‌کنن ببینن که مثلا در یک موضوعی که می‌زنن، فرض کنین که در گوگل سرچ می‌کنن، ببینن که گوگل مثلا چه چیزایی بالاتر میاره. میگن خب هر کتابی که بالاتر اومد، هر آدمی که بالاتر اومد، این آدم خب مهمتره دیگه، تاثیرگذارتره. خب این خیلی راهکار خیلی دم دستی هست که اشکالات عمده‌ای داره. یکیش این هست که این فردی که الان اومده رتبه‌های بالای گوگل رو کسب کرده، این الان مهمه، نه اون 50 سال پیش. اون کتابی که الان مثلا بالا اومده الان اهمیت پیدا کرده، نه 30 سال پیش. این یه اشکال عمده هست و به نوعی میشه که الان تاثیرگذار شاید باشه، نه اون وقت. یک روشی هست در حوزه مقالات و مجلات که خب بسیار قابل استفاده است و اون بحث ضریب تأثیر هست که در انگلیسی با عنوان impact factor شناخته میشه. خب این یک روشی هست که الان استفاده میشه. سایت هایی هستن که ضریب تأثیر مجلات رو مشخص میکنن و بر اساس ضریب تأثیر مجلات رنکینگ میدن به اون مجلات و اون مجله رو معتبر یا غیر معتبر میدونن، یا اینکه در سطح بندی میکنن که در چه درجه اعتباری هست. شکل کارش هم به این صورت هست که رفرنس هایی که به مقالات اون مجله داده میشه، خب اونها رو تعدادش رو بررسی میکنن در طول یک سال. مثلا میگن فلان مجله 3 تا شماره در یک سال داشته، در این 3 تا شماره 20 تا مقاله داشته در مجموع، تعداد رفرنس هایی که بهش داده شده چقدر هست و ضریبش رو بررسی میکنن. الان در مثلا بالاترین رتبه ای که مجلات دارن، یه مجله‌ای هست که به طور متوسط هر مقالهش 5.8 رفرنس داده شده که این بالاترین سطح اعتبار یک مجله در حال حاضر هست. این یک روشی است که خب خیلی قابل قبول هم هست که نشون میده هر مجله‌ای که تعداد رفرنس زیادی داشته باشه یعنی بهش رجوع میشه. رجوع یعنی چی؟ یعنی تأثیرگذاری. ارجاع یعنی تأثیرگذاری در فضای علمی، البته نه در فضای رسانه. ببخشید من یه نکته اینجا بگم، تمام این صحبتی که ما داریم می‌کنیم در فضای علمی هست. در فضای رسانه‌ای کاملا داستان متفاوته. الان شما موضوعاتی رو دارید در هم امروز در فضای علمی بسیار مهمه، در فضای رسانه‌ای اصلا بهش توجه نمیشه و بالعکس. در حوزه اسلام شناسی هم به خصوص در بعد از 11 سپتامبر این اتفاق افتاده که فضای رسانه‌ای در بعضی از موضوعات به شدت علیه اسلامه، در حوزه مطالعات علمی و آکادمیک نگاه میکنید کاملا متفاوته. اینها کلا از هم تفکیک باید بشه. خب ما از این ایمپکت فاکتوری که در مورد مجلات هست، خب به صورت خاص ریسرچ گیت و تامسون رویترز دارن این کار رو انجام میدن و سایت های دیگه در کنار این، الهام گرفتیم برای این کار خودمون. یه نکته اینجا باید مشخص بشه و اون این که خاورشناسان در حوزه پیامبر، چون بحث تاریخی هست و چون بحث زندگی پیامبر هست، عمدتا نظریاتشون رو در قالب کتاب ها بیان میکنند. وقتی حوزه بیوگرافی وسط میاد وسط، دیگه بحث مقالات یه مقداری از درجه اهمیتش کاسته میشه. چرا؟ چون این شخص میخواد بیوگرافی پیامبر رو بگه و تحلیل خودش رو در اون زمینه بیان بکنه. عمدتاً میاد در روند بیان زندگی پیامبر در لابلای اونها نظرات خودش رو میگه. فلذا اینجا برخلاف رویه رایج علمی که خب عمدتاً محققان نظراتشون در مقالاتشون بیان میکنن، اینجا ما ناگزیر بودیم که کتاب رو معیار قرار بدیم، هرچند که مقالات هم کمک میکنه به این کار. فلذا ما لیست کردیم تمام آثاری که از سوی مستشرقان در مورد پیامبر به صورت کتاب نوشته شده و البته در کنارش مقالات هم آوردیم، اما کارمون رو کتاب است. و از اونجایی که ایمپکت فاکتور روی حوزه مقالات و مجلات هست، در حوزه کتاب ها مرجعی که بخواد این کار رو به صورت اتوماتیک بر ما انجام بده نداریم. بعد از بررسی فراوان به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً بهترین مرجعی که تعداد سایتیشن یا رفرنس یا ارجاع رو به کتاب ها داده پایگاه گوگل اسکالر هست، که خب هم از جهت تعداد کتاب هایی که موجود هست درش خب برتری داره، برتری واضح داره نسبت به بقیه پایگاه کتاب، و همین که تعداد سایتیشن ها رو به صورت بهتری به ما نشون میده. و رفتیم سراغ گوگل اسکالر. شکل خب شکل بررسی هم این هست که شما اگر در پایگاه گوگل اسکالر یک کتاب رو جستجو بکنید، حالا اگر اینجا میشد من نشون بدم به دوستان خیلی بهتر هم میشد. حالا اینترنت هست دیگه؟ حالا فکر کنم یه مقدار وقت دوستان رو میگیره. حالا دوستان خودشون به صورت ویژه میتونن همونطور که من میگم جستجو هم بکنن، دوستان که به خصوص آنلاین هستن. در گوگل اسکالر اگه نام کتاب رو بزنید، علاوه بر این که نام کتاب رو میاره، ناشرش رو میاره، نویسندش رو میاره، یک توضیح اولیه هم در موردش همون ابتدا میاره، یه قسمتی هست اونجا نوشته سایتد، به رنگ سبز سایتد نوشته و یک عددی اونجا آورده. اون عدد تعداد سایتیشن هایی هست که به اون کتاب داده شده در مقالات و مجلات مختلف و کاملا هم معتبر هست. نکته ای که اینجا هست این هست که گاهی وقتا یک کتاب چندین چاپ داره، یا چندین ناشر اون رو کار کردند. طبیعتا تعداد سایتیشن ها اینجا میتونه متفاوت باشه. ما اومدیم در تمامی آثاری که منتشر شده در حوزه پیامبر تعداد سایتیشن های هر کتاب رو لیست کردیم. هر کتابی چند تا سایتیشن داشته و اگر دو تا چاپ داشته هر دو چاپش رو در نظر گرفتیم و تمام اینها لیست شد. بعد از اینکه لیست شد در جدولی به صورت ویژه قرار گرفت. حالا من نمیدونم چقدر این جدولی که اینجاست خوانا است برای مخاطبین. حالا اینجا من اگه بخوام از روی متن بگم، این کتاب محمد ات مدینا که نوشته آقای مونتگومری وات هست تعداد 842 سایتنشن رو کسب کرده، که خب تعداد متنابهی هست در این حوزه. کتاب بعدی محمد ات مکا هست، محمد در مکه صلی الله علیه و آله و سلم، که تعداد 719 سایتیشن رو کسب کرده. بعدی کتاب هیگوریزم از خانم پاتریشیا کرون و مایکل کوک هست که 655 سایتیشن رو کسب کرده. کتاب محمد پروفیت اند استیتمن نوشته باز هم آقای مونتگومری وات که 599 تا سایتیشن رو داشته. Meccan Trade and the Rise of Islam اگر اشتباه نکنم باز هم نوشته خانم کرون هست که اگر اشتباه نکنم 500 25 تا. محمد his life based on the earliest sources که اگه اشتباه نکنم نوشته آقای مارتین لینکس او بکتر آجدین هست که تعداد 516 سایتشه و همینطور میریم تا انتها. خب بعد از اینکه این کتاب ها لیست شد، نویسندگانشون لیست میشن. هر نویسنده، بعضی از این نویسندگان دو تا سه تا کتاب دارن، همونطور که دید مثل مونتگومری وات، که این نویسندگان چه در مجموع تمام کتاب هایی که در حوزه پیامبر داشتند چه تعداد سایتیشن رو کسب کردن، که در جدول بعدی این مسئله مشخص هست. حالا باز هم اینجا یه مقداری شاید کیفیت تصویر خوب نباشه، من عرض میکنم آقای مونتگومری وات در مجموع با یک اختلاف فاحشی میبینید که 2167 سایتیشن رو در مجموع کسب کرده. خانوم کرون 832 تا، آقای مایکل کوک 516 تا، آقای مارتین لینکس 494 تا، خانوم کرن آرمسترانگ 475 تا، خانوم آنماری شیمل 365 تا، آقای ویلیام گراهام 199 تا، اوری روبین 190 تا و بقیه هم پایین تر از حدود 100 و پایین تر از 100. در این لیست به وضوح مشخص است که این 7-8 نفری که در ابتدای لیست قرار گرفتن بالاترین تأثیر گذاری داشتن. اصلا کاملا مشخصه در فضای علمی این یک اختلاف فاحشی داره که نفر اول تا نفر دهمی که ما اینجا داریم نزدیک 2060 تا فاصله داره. این روشی بود که ما به نظرم رسید که میتونه تأثیرگذارترین افراد رو مشخص بکنه. و به صورت بسیار جالبی این افراد مشهورتر هم هستن در دنیای علمی فعلی. من اگر ابتدای تحقیقم میخواستم تعدادی از افراد مشهور در این حوزه زندگی پیامبر رو لیست بکنم، از این 8 نفر حداقل 6 نفرشون رو خودم میگفتم، چون که مشخصا اینها تعداد آثار بسیار زیادی در مورد پیامبر دارن و به صورت ویژه روی پیامبر کار کردن و به نوعی شاید این یک نشانه‌ای باشه که این روش درستی میتونه باشه. البته اینجا این ادعا به صورت قطعی وجود نداره، قطعا باید این روش در تحقیقات دیگری هم تست بشه و به نوعی خودش رو به نوعی درستی خودش اثبات بشه، اما در این تحقیق که به وضوح این خودش رو نشون داد، به ضمیمه این که در حوزه مقالات و مجلات هم این بحث ضریب تأثیر خودش رو نشون میده. ببینید اولا که تعداد رفرنسی که این افراد خوردن به نسبت افراد بعدی بسیار بالاتره، این یک. دو اینکه در حوزه اسلام شناسی اگر از کسانی که ببخشید سیر پژوهی و پیامبر پژوهی، اگر از افرادی که در این حوزه دارن کار میکنن شما بخواید که مهمترین افراد رو معرفی بکنند، از این 9 نفری که در ابتدای لیست هستن حداقل 5 نفر 6 نفر رو فلبداهه بیان میکنن. این یک اماره‌ای هست که این دوستی این رو نشون میده. من عرض کردم خدمتتون ما به نوعی با قطعیت سخن نمیگیم، چون این فضای علمی هست و نمیشه قطعا گفت حتما این درست است. این کار باید روی چند تا تحقیق دیگه انجام بشه و خودش رو به صورت ویژه اثبات بکنه. خب بعد از اینکه افراد شناخته شدند، اینجا جای این هست که ما بریم سراغ افراد، چون این فرد تأثیرگذار بوده، این فرد تأثیرگذار بوده نه صرفا کتابش، کما اینکه کتابش هم تأثیرگذار بوده، ولی این فرد تأثیر. وقتی که کسی خودش با یک کتاب مشهور بشه، طبیعتا محققان سراغ کتابهای دیگر او و سراغ دیگر مقالات او هم خواهند رفت. فلذا در اینجا بعد از اینکه این افراد به عنوان تأثیرگذارترین ها مشخص شدن، ما سراغ تمام آثار اونها رفتیم. یعنی اینجا به اون تنها اون کتاب‌هایی که بالاترین رفرنس رو کسب کردن تنها سراغ اونها نرفتیم و دیگر افراد، دیگر آثاری که از اون شخص بود رو هم لیست کردیم. حتی آثاری که البته در موضوع مد نظر دارم خدمتتون عرض میکنم. اینها رو هم لیست کردیم و در بررسی تحقیقمون در بررسی سیر تحول تمام آثار اون شخص رو بررسی کردیم. خب این مسئله یکی از مهمترین بخش‌هایی که می‌خواستیم خدمتتون باشیم این قسمت بود. چند تا نکته در اینجا وجود داره. اول اینکه در بررسی این آثار و در بررسی سیر تحول طبیعتاً باید به آثار خود شخص مراجعه کرد، نه آثاری که در مورد او هست، در مورد کار او هست. البته آثاری که در مورد کار او هست، خلاصه ها، ریویو ها، نمیدونم بررسی و نقد ها، اینا قطعاً کمک میکنه به کار ما. اما متاسفانه دیده میشه که آثاری که در مورد کتب و در مورد نظرات افراد داده میشه گاهن با اون تحقیق یا اون کتابی که خود شخص نوشته به وضوح اختلاف داره. حالا گاهی بد فهمی بوده، گاهی در ترجمه مثلا شخص اشتباه کرده و گاهی هم این نکته دیگری هست که میخوام عرض بکنم و گاهی هم شخص نظری رو در یک کتاب داده، در کتاب دیگر یا در مقاله دیگر نظری متفاوت از اون نظر اولیه خودش داده. خب در اینجا باید مجموع نظر فرد مد نظر قرار بگیره. به همین خاطر است که من خدمتتون عرض کردم که ما علاوه بر این که کتاب شخص رو بررسی می‌کنیم، کتاب‌های دیگری که زیاد رفرنس زیادی هم نداشتن و مقالات دیگری از اون شخص که خب در حوزه مقالات جا میگم با کتاب متفاوته، همه رو بررسی می‌کنیم و مجموع نظر اون فرد رو بیان میکنیم. نکته دیگری که در همین موضوع هست این هست که وقتی ما داریم سیر تحول رو بررسی میکنیم، این تحول نه فقط در افراد متعدد که در یک فرد هم رخ داده. یک فردی که در 30 سال 40 سال در یک دوره علمی زندگی داره کار میکنه، همونطور که خب در محضر علما هستیم، فقها و مجتهدین هم گاهن نظراتشون تغییر میکنه و میگن مثلا فلان فقیه در آخر عمر نظرش عوض شد یا به قول آقا بده حاصل شد. خب محققین هم همینطور هستند. فلذا این سیر تحول اندیشه در مورد خود شخص هم هست. شخص در 1951 حرفی زده، در 1970 حرف دیگری زده. این هم مسئله مهمی هست. مسئله مهم دیگری که به خصوص در مواردی که با حوزه تاریخ سر و کار داره، چه تاریخ پیامبر، چه تاریخ قرآن، چه تاریخ اشخاصی که داریم بررسی میکنیم در ذیل تحقیقمون، این هست که گاهن خاورشناسان در بسیاری از اوقات صرفا دارن نقل تاریخ میکنن. در همین تحقیق من به کرات و بسیار زیاد مواجه شدم با مواردی که دارن از مثلا تاریخ طبری نقل میکنه، در تاریخ از تاریخ ابن اسحاق یا سیره ابن اسحاق یا ابن هشام داره نقل میکنه و اصلا هم نمیگه من دارم از کجا نقل میکنم. ما به خصوص در قرن 20 که یه مقداری سختگیری های علمی کمتر بود، این رو میدیدیم که طرف داره نقل تاریخ میکنه، اصلا هم نمیگه من دارم نقل تاریخ میکنم. باید شما باید شواهد و قرائن پیدا بکنه که این نظر خودش رو نمیگه. و جالب اینجاست که در لابلای این نقل تاریخی گاهی وقتا تحلیل داره میکنه. این خیلی کار سخت میکنه. این که من گفتم اول بحث گفتم که ما وقتی داریم نظر خاورشناس رو بررسی میکنیم، متد او رو بشناسیم، این اینجا خودش رو خیلی نشون میده. یک مثال خیلی واضح بزنم. جناب آقای اوری روبین، خاورشناس اسرائیلی یا رژیم صهیونیستی از دانشگاه تل آویو، ایشون اگر مقالاتش رو دوستان احتمالاً کم و بیش دیده باشن، بسیار سخته فهمیدن اینکه نظر این شخص چیه. 17 صفحه 20 صفحه مقاله می نویسه، اصلا اینجا نظر خودش رو بروز نمیده به عنوان نظر خودم. داره نقل میکنه از کتب تاریخی، کتب روایی. تنها راهی که میشه فهمید که این شخص نظرش چی هست اون سیریه که بحث میده، از کجا شروع میکنه به کجا میرسه، از کدوم کتاب نقل میکنه، از کدوم کتاب نقل نمیکنه. و این به خصوص در اخیراً بعد از اینکه یه مقداری احتیاط بیشتری دارن خاورشناسان میکنن در نظر دادن، این یه خود سخت شده پیدا کردن نظر و تحلیل شخص. فلذا این خیلی دقت لازم داره که بین نقل و نظر و تحلیل ما تمایز ایجاد بکنیم. این هم خب مسئله‌ای که است که مسئله مهمی هست. من می‌خواستم حالا به استطرادن نتایج این تحقیق رو هم بیان بکنم، اما فکر می‌کنم چون ما بحثمون بحث روش‌شناسی بود در همین جا متوقف بکنیم، وقت رو بیش از این بنده نگیرم، در خدمت دوستان باشیم، نظراتشون رو بفرمایند، چه دوستانی که حضوراً خدمتشون هستیم و چه دوستانی که به صورت آنلاین هستن، در خدمتشون باشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقاداتشون قطعاً در کمک به این روش‌شناسی و تعمیق و قنای به اون تأثیرگذار خواهد بود. من عذرخواهی میکنم از اینکه مصدده شدم، انشاءالله که در خدمت دوستان هستیم و نظرات سازنده شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. از جعفر جان بسیار ممنونم. جناب بهرامی بسیار بحث الحمدلله منسجم مشخص و ساختارمندی بود، خود بنده استفاده کردم و خدمت شما رسیدم که حالا از تحقیقت حالا دوستانی که سوال دارن، نکته‌ای دارن، ها ما استفاده می‌کنیم. من یک خیلی در حقیقت حالا بخوام یک کلیت کوچکی از این کار در حد شاید کمتر از یه دقیقه عرض کنم. توی بحث روش‌شناسی سیر تطوری که آیه بهرامی بهش توجه داشتن، یکی از مهمترین بحث موضوع بود که ما موضوع رو مشخص کنیم، که در یک اول بازه بود که بازه رو مشخص کنیم و این موضوع در این بازه جای بگیره، که هر دو رو با توجه به اون اهداف و اون در حقیقت معیارهایی که وجود داره ما باید هر دو رو مشخص کنیم. که حالا من میگم سریع میخوام خدمت شما رسم که بحث رو برم، چرا که کامل گفتم. و در این بازه و با این موضوع اون چیزی که خیلی در این بحث نمایان بود و میشه گفت که گل کار بود اینه که ما در این بازه زمانی و روی این موضوع خاص چه کارها و چه تألیفات و چه اشخاصی تأثیرگذارترین ها بودن، که خب بحث روش ها رو فرمودن جناب بهرامی که بحث ایمپکت فاکتور بود و بحث خدمت شما رسم که اون سایتد یا در حقیقت سایتیشنی که به این کتاب ها میشه در گوگل اسکالر و موارد دیگه، که من سریع رد میشم و مایک رو در حقیقت در اختیار دوستان هستش که اگر سوالی هست، نکته‌ای هست استفاده کنیم از بزرگوارم. بفرمایید سلطان. بفرمایید. مؤمنی آقای سلطانی آقای. آقای مؤمنی. مایک میکروفون رو روشن کنید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم که ما مقدم میشیم، ببخشید برای تسریع در وقت باشه. اصل بحث واقعا خیلی ممنونیم از آقای بهرامی که اصلا این بحث رو مطرح کردن و نسبت بهش دوستان اظهار نظر کنن. جدای از تلاش ایشون که قابل تقدیره، خود این بحث به نظر من ارزش داره که دوستان هم روش اندیشه کنن، هم اظهار نظر کنن و کمک کنن، که چون بالاخره بحثیه که ما به عنوان یک شاید همراستا با بحث تاریخ اندیشه که دیگه امروزه خیلی فضاش باز هست و داره بازتر میشه، بتونیم روشمند این کار رو انجام بدیم. خب تو بحث تاریخ اندیشه شیوه ارضی، طولی و تلفیقی مطرح هست که هر کدوم بحث خودش رو داره. یه نکته مهم اینه که ما وقتی میخوایم یک اندیشه رو بررسی کنیم، تاریخ تحولاتش رو و به طور کلی تاریخش رو، در کنار اون اندیشه ببینیم سایر اندیشه های مرتبط با اون چه تحولاتی داشتن. ما خصوصا توی بحث استشراق، من نکاتی رو که به ذهنم رسیده یادداشت کردم، یکیش تأثیرات مطالعات کتاب مقدس هست. ما اگر همین سیر تحولی که ایشون به اون نقاط عطف رو که در سیر پژوهی داریم، چقدر خوبه که بیایم توی مطالعات که مقدس این نقاط عطف رو که احتمالاً خودشون هم دارن کار کردن استفاده کنیم و بگیم خب چه تأثیری روی دیدگاه ها، روش ها و رویکردهای خاورپژوهان در حوزه مطالعات متون مقدس اسلامی و حالا بعد شخصیت پیامبر داشت. بحث بعدی دیدگاه های فلسفی و معرفت شناختیه که در اون فضای فکری مطرح بوده، که خب بحث باز مفصله. حتی به نظر من مطالعات مسیحیت، یعنی جدای از کتاب مقدس، مطالعات که تو حوزه مسیحیت و دین مسیحیت، حالا با توجه به این که بیشتر مستشرقان مسیحی هستند، حالا تو فضای مسیحی هستند و با مطالعات مسیحیت آشنا هستند، این هم به نظر من خیلی کمک میکنه. یعنی ما اون نقاط عطف رو تو اینجا بیاییم و تأثیراتش رو توی حوزه اسلام پژوهی مستشرقان بررسی کنیم. تاریخ دوره باستان متأخر که دیگه امروزه جا افتاده به عنوان یه بحث بسیار مهم و پیش نیاز در بررسی تاریخ صدر اسلام و اون پیشرفت هایی که تو اون زمینه داره شکل میگیره، قطعا خب یکیش همین مراجعه به متون غیر اسلامیه. اون تو اون زمینه داره رشد میکنه، نظریات جدیدی که تو اون زمینه داره میاد، مثلا بحث همین منجیگرایی که در دوره باستان متأخر مطرحه و تأثیرش در ظهور اسلام، خب این بحث هاییست که هنوز هم داره روش کار میشه. اوضاع سیاسی قطعا تأثیر گذاره. حالا یه نمونه شویشون به عنوان یک نقطه جهش مطالعات فقط بیان کردن، میشه این رو خیلی گسترش داد. مثلا جمعیت مسلمی تو کشورهای غربی قطعا در این که اینها چجوری بنویسن، حتی چجوری فکر کنن، تأثیر گذار هست. این یه بحث که میتونه کمک کنه، امیدوارم به کاریش. نکته بعد این که سایتیشن رو صرفا بر اساس گوگل اسکالر بیایم قرار بدیم، به نظر من خیلی خیلی ناقص هست. و خب جدای از این که حالا این خودش در مقایسه با همون فضای غیر اسلامی آیا درست داره اون کاری که ما میخواییم رو انجام میده یا نه، ما الان یه چیزی هم که برامون خیلی مهم هست، اولا اینه که خب این آقای شخص دوم مقاله B اومده از مقاله A به مقاله A ارجاع داده. این ارجاع به چه شکل بوده؟ خیلی وقتا شما توی کتاب های مقالات که میبینی، خب وقتی دارم مثلا میگه اگر بحثش مثلا راجع به تجدید نظر طلب هاست، به این همین آقای یهودا نوو هم ارجاع میدن. اما این یعنی چی؟ آیا این ارجاع که داد به چه معناست؟ به این معناست که این نظر هم آیا در اون اثر گذاشت؟ روش او آیا باعث تحول خاورشناسی شد؟ دیدگاه او آیا پذیرفته شد؟ این مونتگومریوات مثلا این همه الان ارجاعات داره، این یعنی چی؟ یعنی نظرات اون راجع به پیامبر که خیلی هم خوشبینانه نسبت به سایرین شاید تلقی کنیم، آیا این یعنی اثر گذاشته یا نه؟ این چون یک کتاب مرجعی بوده، این خیلی مهمه. مونتگومری وات در واقع به عنوان یک کتاب مرجع کلاسیک تاریخ پیامبر خیلی‌ها می‌خوننش و بهش ارجاع میدن. یعنی این که علت ارجادهی چی بوده و تاثیرپذیری از نظریات این آقا، روی کرد این آقا، روش این آقا آیا چقدر بوده، این خیلی مهمتر از اون عدده و کلن تحقیقات کمی مشکل رو داره دیگه. با یه عدد سر و کار داریم که نمیدونیم پشت اون عدد چه خبر. این نیاز به یه بررسی خب جدیتری داره. اون شخصی که تو اون حوزه ورود میکنه قشنگ آگاه باشه به نحوه ارجادهی ها و ملاک ارجادهی. نکته دوم برمیگرده به این که خب این سایتیشن ها الان تو فضای انگلیسی زبان داره صورت میگیره. ما تو ایران زندگی میکنیم، تو فضای اسلامی زندگی میکنیم، برامون یه دغدغه مهم از این بحث ها، یعنی دغدغه اولیه اینه که خب از سنگر خودمون دفاع کنیم. حالا این نظر این آقای مونتگومری وات تو ایران چقدر ارجاع داره؟ باز همینطور بحث کمی فقط نباشه، این کتابش چقدر ترجمه شده، چند بار ترجمه شده تو حوزه اسلامی، آیا به زبان عربی ترجمه شده، به زبان ترکی ترجمه شده، اگه بیایم خصوصا عربی و فارسی که حالا ما بیشترش باهاش سر و کار داریم، این که روی نواندیشان ما، دگراندیشان ما چقدر اثر داشته، چقدر استفاده کردن از این. این هم در این حوزه. نکته بعد این که فرمودید کتاب فرد وقتی مهم شد ما سراغ آثار دیگرش هم میریم، اطلاعات ناچیز من خلاف این رو میگه. یعنی اینکه فرد محور نیستن مثل ما که حالا بیان مثلا مجموعه آثار یه نفر رو در بیاریم و این بشه محور، حالا سری مطالعاتی براش بذاریم و اینطور نیست. واقعا اگر نوردکه مثلا کتاب تاریخ قرآنش مطرح میشه لزومی نداره که ما هر چی مقاله ایشون در موضوعات ریز اومده نوشته اینها همه رو بگیم که خب این مهم هست برای ما. بله بخواید دیدگاهمون شخص به خصوصه رو به دست بیارید، به شرطی که باز به قول شما تحول در این صورت نگرفته باشه، شخص ممکنه مقالهشو در دوران دانشجوییش مثلا یه چیزی نوشته حالا بعداً به یه جایگاه دیگه رسیده نظرش عوض شده، به شرطی که نباشه خوبه. ولی اینکه بخوایم بگیم آقا اینا جز آثار مهم خاورشناسان هستن، نه. این همون هر مقاله هویت خودش رو به شخصه داره. نکته بعد اینکه فهمیدیم ما میتونیم به سمت آینده پژوهی هم بریم که واقعا اینم خیلی مهمه که به همین شکلی که دارید زحمت میکشید تو حوزه سیر تحول ما این یه ملاکاتی پیدا کنیم که خب حالا چجوری آینده پژوهی کنیم. این خیلی به نظر من از اون قبلی مهمتر هست، یعنی انرژی خیلی بیشتری میطلبه که تو اینجا بذاریم که خب مطالعات مستشرقان به چه سمتی میخواد بره و ما چه جبههی در مقابلش باید بگیریم، چه زمینه‌هایی رو نیاز به تخصص داریم، چه چیزهایی رو باید آماده سازی کنیم، چه منابعی رو خوبه که ما تو اون حوزه به از نگاه شیعی آماده به زبان انگلیسی بدیم تحویل اینا بهش مراجعه کنن. و خصوصا اون نکاتی که تو بحث اول عرض کردم که همین مطالعات کتاب مقدس رو رصد کنه، دیدگاه‌های فلسفی معرفت شناختی اوضاع سیاسی اینا همه رو رصد بکنیم و باز یک روشی هم اونجا برای آینده پژوهی داشته باشیم و روش جلسات متعددی اگر بذاریم به نظر من خیلی ارزشمنده. عذرخواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما در نکنه، اولا خیلی استفاده کردیم دیگه، دوستان تعریفی ها رو گفتن، من تکرار مکررات نمی کنم، فقط یه دو سه تا نکته ریز به ذهنم میرسه. اولا عنوان من آخر اصلا متوجه نشدم چیه یه فایل تحول. اگه به من بگید خیلی خوبه چیه؟ سر تحول اندیشه خبرشناسانه، تحول روششناسیه.
اون فایلی که برای شما ارسال شده بود اون عنوانش عنوان درستی نبود، به خاطر اون که بحث ما همون روششناسیه هست، اون مطالعه موردیه بوده که عنوان فایل قرار گرفته. دقیقا همونی که در پوستر خورده بود روششناسیه. من یه توضیح بدم خدمت دوستانی که آنلاین هستن. دوستانی که حضوری تشریف دارن قبل از جلسه یه فایلی خدمتشون ارسال شده بود، در مورد اون دارن صحبت می‌کنن.
بله باشه. وقتی شما میگید روش شناسی بررسی آثار، یعنی ما بیایم ببینیم که آقا چه روش هایی وجود داره برای بررسی این آثار. ولی وقتی ما فهرست رو میبینیم و توضیحات حضرت عالی رو میبینیم، این اصلا ربطی به روش شناسی بررسی نداره. یا حالت بازم فرقی نمیکنه. یعنی وقتی شما روش شناسی اوله، یعنی شما میخواید از جهت روشین در واقع انجام بشه که اینقدر. این یه نکته. نکته دوم، یکی دیگه میتونه باشه، بشه بررسی روان در واقع روش های در واقع مستشرقان. اگه منظورتون اینه بررسی تحول مثلا روش های مستشرقان، روش های پژوهشی مستشرقان، اگر اینه بازم اینم هیچ ارجایی به در واقع روش شناسی مستشرقین لااقل من هم توی فهرست نگاه کردم اصلا بحث روش شناختی من ندیدم کلا. این که حالا مثلا فرض کنید ما از روش کمی استفاده کنیم یا ما از روش کیفی استفاده کنیم یا قرن بیستم رو مثلا چرا قرن بیستم رو انتخاب کردیم، اسم این ابدا روش شناسی نیست. این روش اینه که شما یک مقاله بنویسید، روش اینه که شما یک پایان نامه بنویسید. اون چیزی که در غرب به عنوان روش شناسی ما میشناسیم، این با این روش شناسی که طبق اون توضیح که شما دادید فقط اشتراک لفظی داره. چرا مثلا عرض میکنم خدمتتون، عرض بفرمایید آقای هانری کوربن میاد میگه آقا روش پژوهش من روش پدیدارشناختیه، یا مثلا جناب آقای موسوی یه ارائه داشتن که مثلا روش پژوهشی اون فرض بفرمایید آقای یا خانومی که داشتن در موردش صحبت میکردن که من حالا تو ذهنم نیست، یا مثلا فرض بفرمایید اسطوره شناسیه یا معنا شناسیه. ما وقتی در مورد روش شناسی صحبت میکنیم باید در مورد همچین چیزی صحبت کنیم. میگیم یا آقا من فرض بفرمایید روش فوکوئیه، مثلا میخوام بیام فلان مفهوم، مفهوم امامت رو تبارشناسی کنم از قرن سوم تا قرن هفتم. بعد شما مثلا میای میگی که آقا نگاه کنید فلان مستشرق مثلا در قرن بیستم اول اینا روششون روش مثلا فرض کن تبارشناسی بود، در دوره بعد اینا از تبارشناسی شیفت کردن روی پدیدارشناسی، الان نگاههایی که دارن عمدتا نگاههای پدیدارشناختیه. این میشه سیر تحول روششناسی مستشرقی. ولی اینکه مثلا من فهرست رو نگاه می‌کردم، حالا حضرت خدیجه مثلا یکی گفته الف گفته این 19 ساله بود ازدواج کرد، ب گفته این 7 ساله بود، این به این نمیگن سیر تحول در واقع مستشرقی. این باید روش اینا مشخص باشه، بعد شما بیاین از بر اساس این مثلا بیاین در مورد روش اینها صحبت کنید، یا نهایتا شما بیاین چیکار کنین، شما بیاین بگین که آقا یعنی فصلای شما باید بر این اساس باشه که آقا فرض بفرمایید در دوره اول مثلا قرن بیستم اینها برای متون حدیثی اعتبار قائل نبودن، مثلا در دوره دوم یک مثلا در واقع فرض بفرمایید عدولی از اندیشه های مثلا گلدسیهر شکل گرفت، اینا اومدن اعتبار قائل شدن برای متون، در دوره سوم اومدن مثلا باستانشناسی هم وارد کردن علاوه بر متون، از مثلا منابع باستانشناسی که مثل اون کتابی که آقای سلطانی زحمت کشیده بودن استفاده کردن. اینا میشه در واقع سیر در واقع منطقی این عنوان. ولی اینکه حالا مثلا فلان مستشرق در مورد خوارج چی میگه یا اون یکی قبولش نداره یا حضرت خدیجه چند ساله بوده یا اسمت چیه، اینا به نظرم تحول رو نشون نمیده و نسبتی نداره به عنوان. یه دو تا نکته ریزم عرض کنم خدمتون توی این جدولایی که در واقع اونجا بود، یکی اونجایی که آثار مستشرقان هست، حالا من خیلی همه رو چک نکنم، ولی یکیش تیلمان ناگل این
فقط یکی دو تا از دوستان در همین به صورت مجازی هم سوالی پرسیدن، چرا اسمش رو میبینید؟ دیدید خودتون دیگه سوال رو. اگر هم بخوان در حقیقت مایک رو بگیرن جای معزنی یا فرزاده، هر کدوم از دوستان میتونن در خدمتشون باشیم. الا آقای بهرامی در خدمتشون هستیم، در حد 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه آقای بهرامی، بیشتر کلا وقت نداریم که از خدمتتون استفاده کنیم.
سلام علیکم ورحمت الله. 2-3 دقیقه که خب میشه تیتر دوست صحبت های دوستان رو گفت. حالا من سعی میکنم کوتاه بگم. خب تشکر میکنم از همه عزیزان. من نمیدونم صدا داره میاد برای دوستان آنلاین یا نه. خیلی تشکر ویژه از دوستانی که نظر دادند، قطعا کمک میکنه به اینکه کار بهتری بشه. اولا اینکه خب خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت آقای مؤمنی هم هستیم و تشکر میکنیم از نکاتی که فرمودن. من خب نمیخواستم ورود کنم به نتایج تحقیق چون یه مقداری از بحثمون دور میشدیم، اما اجمالا اینکه در دوره منتهی به انتهای قرن بیستم نظرات خاورشناسان نسبت به پیامبر و موارد حول و حوش پیامبر از وحی و قرآن و غیره مقداری معتدلانه تر شد. این معتدلانه تر شدن به این دلیل شاید نباشه که اونها خود مستشرقین معتدل تر شدند. این در قسمت پایانی تحقیق که تحلیل و نتیجه گیری است میاد، بلکه به این معناست که اونها احتیاط بیشتری میکنند در نظر دادن و حالا دلایل خاص خودشو داره که انشالله حالا بعد از جلسه خدمت آقای مؤمنی انشالله من توضیحات کامل میدم. اما در مجموع سیر تحول در اینجا از نیمه از 1950 تا 2000 به سمتی رفته که تا حدی نگاه ها تعدیل شده و اون نگاه های متعصبانه بیدلیلی که در قرن 19 هم داشتیم و در قرن بیستم، اینا سعی کردن که از اون حداقل در ظاهر فاصله بگیرن و بتونن که خودشون رو متعصب جلوه ندن. حالا این صرفا یک کلیاتی، انشاءالله بیشتر هم در خدمت آقای مؤمنی خواهیم بود. یکی از دوستان آنلاین به اسم آقای حامد سوالی پرسیدن که گفتن که تغییر نگرش برون دینی به درون دینی آیا صورت گرفته یا اینکه نه اینها هم محتاط‌تر شدن، که در زیل پاسخ آقای مؤمنی من این مورد رو هم بیان کردم. خدمت آقای سلطانی عزیز، در مورد تحولات اندیشه اگر بخوایم بحث بکنیم، ببینید ما اینجا داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم؟ در مورد سیر تحول صحبت می‌کنیم. وقتی سیر تحول رو صحبت می‌کنیم دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه بار سیر تحول در حوزه نتایج هست، یه بار سیر تحول در حوزه دلایل هست. اینا کاملا با هم متفاوته. در حوزه نتایج اگه بخوام صحبت بکنیم همین چیزی میشه که اینجا صحبت کردیم، یعنی ما عمدتا بر روی نتایج متمرکز هستیم که وقتی اندیشه تحول پیدا میکنه چطور خودشو بروز میده، که در قالب کتب این کسانی که بررسی شده، کتب و مقالاتی که بررسی شده، در اینجا نتایج این تحولات خودش رو نشون میده و اون نقاط عطف خودش رو نشون میده. اما اگر بخوایم بریم سمت دلایل، اون کاملا یک بحث جدایی است. در قسمت آخر تحقیق من دیگه چند صفحه‌ای در مورد دلایل نوشتم، اما همونجا هم صحبت شده که اینها صرفا برای نمونه هست و اتفاقا یه قسمتی من اضافه کردم به اسم تحقیقات بعدی و سوژه های تحقیقاتی برای محققان بعدی. اونجا این مسئله که شما میفرمایید به صورت کامل رو بردیم که اگر کسی میخواد این تحقیق رو ادامه بده طبیعتا یکی از قسمت های مهم بحث دلایل هست. این به نوعی مقدمه ای هست برای رسیدن به اون. اما در این حال یک سری دلایل کلی مستند و بر اساس تحولات اجتماعی، سیاسی، تاریخی و علمی بیان شده، مبتنی بر نظراتی که خب
تحولاتی در جریان استشراق پیش اومده، تحولاتی که در بحث سیاسی در بین مسلمانان پیش اومده، داستان فلسطین، داستان سلمان رشدی، داستان انقلاب اسلامی ایران و همینطور تا جلوتر، اینا هر کدومش تاثیرگذار بوده بر فضای علمی در مورد پیام. فلزا اون موضوع رو نمیخواستیم ورود کنیم. من حالا یکی از مسائلی که در ابتدای جلسه هم گفتم خدمتتون که در روش شناسی اهمیت داره این است که ما حد و مرزها رو مشخص بکنیم. حد و مرز رو که مشخص کردیم سعی میکنیم که از اون حد و مرز خودمون خارج نشیم. من بارها در این تحقیق هم نوشتم که من اگر بخوام این موضوع رو بررسی کنم از مرزی که برای خودم مشخص کردم فاصله میگیرم و اون وقت جمع کردن تحقیق سخت میشه. این یکی از نکاتی است که حالا مخصوصا در مقالات که حجم خیلی کمی دارن به نظر من واقعا لازم هست. شاخ و برگ گاهی وقتا افراد خیلی زیاد میدن، بعد دیگه جمع و جور کردن این شاخ و برگ ها واقعا سخت میشه. اینجا بحث بر سر نتایج تحولات بوده، این تحولاتی که خودشون نشون داده نه دلایلش. بحثی که در مورد سایتیشن بود که حالا در مورد سایتیشنی که صرفا بر اساس گوگل اسکالر هست و بحث این که ارجاع اینجا به چه معناست. ببینید اولا اینکه بر اساس گوگل اسکالر ناقص هست این قابل قبول هست. یعنی ما اینجا من فکر کنم بیان هم کردم که بهترین مورد گوگل اسکالر هست، وگرنه قطعا موارد دیگری هم هستند. اما با توجه به فضایی که در حوزه مطالعات حالا در مبتنی بر اینترنت هست بهتر از گوگل اسکالر به اون صورت پیدا نمیشه در حوزه پیدا کردن سایتیشن ها، یا اینکه من پیدا نکردم بهتره بگیم. و قطعا اگر موارد دیگری باشد مثل مقالات افراد به ریسرچ گیت مراجعه میکنند، به تامسون رویترز مراجعه میکنند، به سایت هایی که ایندکس کردند مقالات مجلات و مقالات رو مراجعه میکنند و یک خروجی میگیرند در مجموع. اینجا هم اگر موارد دیگه زمین روشه گوگل اسکالر قطعا خوب است. ارجاع اینجا به چه معناست که شما میگید خب گاهی وقتا صرفا مثلا نقل کرده یا نقد کرده. ببینید در حوزه تاثیرگذاری و در حوزه اینکه چه موضوعی اهمیت داره و بخوایم به خود بروز صحبت کنیم چه موضوعی ترند هست، علاوه بر اون که نقل بشه از یه چیزی، اونا اون نقل هایی که همراه با تحسین هم هست حساب میشه. اون نقل هایی که همراه با نقد هم هست حساب میشه. یعنی الان برید، حالا به خصوص الان در فضای فعلی، این فضای سلبریتی ها و مسائل حاشیه‌ای در نظر بگیرید، اصلا حاشیه خودش اهمیت داره. یعنی خیلی ها حرف هایی میزنن که حاشیه ساز بشه. چرا؟ به اون دلیلی که خودشون میدونن، به اون دلیلی که خودشون میخوان یک مسئله رو بیارن بالا. به عمد دروغ میگه مثلا شخص، چون میخواد، میدونه که دروغ که بگه 20 تا خبرگزاری در موردش صحبت میکنن، این میخواد همیشه در تاپ باشه. در حوزه علمی هم همینه. ببینید ما حالا به صورت مشخص که حالا شما هم در جلسات قبلی بیان کردید، بحث بسیار پس من در یک جمله این بحث صحبت آقای سلطانی رو تمام کنم. این هست که تأثیرگذاری شامل نقد و نقل و تحسین هر سه میشه و هر سه باعث جریان سازی میشه. بحث زبان انگلیسی در خود تحقیق بیان شده که اینجا زبان انگلیسی مد نظر بوده، اما زبان انگلیسی که ترجمه هم شده توسط خود محقق، اون هم جزء آثار حساب میشه. در مورد تیلمان ناگل هم همین هست، در مورد خانم آنمار شیمل هم همین هست. خانم آنمار شیمل کتابی که نوشته خودش به زبان انگلیسی هم نوشته، یعنی اون کتابش کتاب آلمانی اساسا، اما خودش خب این حد و حدود در حقیقت تحقیق این رو اجازه میداده که. و آخرین مسئله ای که حالا فکر میکنم حالا شاید آخری هم نباشه ولی سعی می‌کنیم آخری بشه. وقتی کتاب شد مقاله هم مهم هست یا نه؟ بله هست. من معتقدم که بر اساس کاری که الان در فضای علمی داره انجام میشه، الان افرادی رو میبینید با یک کتاب معروف میشن و با همون کتاب در کشورهای مختلف سخنرانی میکنن، نظرات دیگری میدن، میگن صاحب فلان کتاب، مؤلف فلان کتاب. در حوزه علوم اسلامی و دینی رو هم که ما این رو دیدیم و نظرات افراد در قالب در بستر اون کتاب مشهور شخص بیان میشه. اون ملاکای آینده پژوه به نظرم خیلی اهمیت داره که آقای سلطانی بیان کردن، واقعا جای کار داره و به نظر من اگر در دستور کار گروه هم قرار بگیره، آقای علیزاده عزیز این رو یه توجه ویژه بکنن خیلی خوب است. اگر خود آقای سلطانی هم ورودی داشتن از تجربیاتشون بگن ما ممنون خواهیم بود. آخرین مسئله در مورد روش شناسی، ببینید آقای محمدی عزیز فرمودن، ببینید ما روش شناسی اینجا روش شناسی تحقیق نمیگیم، روش شناسی سیر تحول رو مد نظر داریم که ما وقتی میخوایم سیر تحول رو بررسی بکنیم چه روشی رو به کار ببریم برای سیر تحول. اون روش شناسی تحقیق مسئله بعدی این هست که وقتی ما اون سیر تحول رو روش شناسی کردیم و به خصوص در اون حوزه هایی که میخوایم کار بکنیم اونها رو مشخص کردیم، رسیدیم به مثلا میشل فوکو، اونجا چطور ما میشل فوکو رو بررسی بکنیم، اون بحث دیگری است که اون نظریه های روششناسی مطرح میشه. اینجا روششناسی صرف روششناسی بررسی سیر تحول است. ما بنا داشتیم این کار رو بکنیم. حالا ممکن است در این مسئله خودتون طبیعتاً نقد هایی داشته باشید که این مثلا روششناسی درستی نبوده یا بوده، این قابل قبول هست. اما این که حالا بخوام بستش کنیم به اون متدولوژی های رایج تحقیق به نظر من اینجا جاش نیست. من تشکر میکنم از حوصله‌ای که دوستان به خرج دادن و نظراتی که بیان کردن. اگر موارد دیگری هم بود که حالا باز هم پاسخی به این پاسخهای من بود، من بعد از جلسه انشاءالله در خدمت دوستان هستم، حتما استفاده بکنیم و به نوعی بتونیم قنا ببخشیم به این موضوع. و باز هم تشکر از دوستانی که این جلسه رو ترتیب دادن، آقای علیزاده عزیز و حضور گرم دوستان، متشکرم.
بسیار عالی، ممنونم جناب بهرامی عزیز، هم متشکر از همه بزرگواران. ما جلسه همون دو وقت بوده که آیه بحث خدمت شما رازم که این بحث روش شناسی بررسی سیر تحول که آیه بهرامی زحمت کشیدن، الحمدلله بحث خوبی بود و این بحث ها یه جوری مقدمه است برای به ورود جدی به بحث های حالا روشی و حالا اون مباحث که سلطانی و دیگر دوستان مطرح کردن، که این خودش در حقیقت یک میشه گفت که دریچه‌ای رو باز میکنه به این بحث ها و گفتگوها که انشالله خواهیم داشت. و همونطور که عرض کردم، مثلا یکی از برنامه هایی که ما خواهیم داشت توی در حقیقت هفته های آتی، های شاکر، های کریمینیا و دیگر دوستان رو بیشتر میخواهیم توی این مباحث و مباحث مخصوصا روش شناسی و این مباحث اینچنینی و یا آینده پژوهی انشالله ورود داشته باشیم که این مقداری جدی‌تر بحث کنیم.